سعدی آفریده و مخلوق ذهن سعدیه. دوم که سعدی خودش به عنوان شخصیت داستان در داستانهاش حضور پیدا میکنه و در واقع نشون میده که این داستان مال خودشه، همون چندین سال گشت و گذار و زندگی هوشیارانه و سفرهای زیرکانه‌ای که داشته، اینها باعث شده که داستانهایی که خلق میکنه در واقع خودش هم بخشی از داستان با شخصیت داستان قرار بگیره. نکته دیگه این که سعدی واقعا داستانهای گذشتگان رو درش دخل و تصرفهای بدی میکنه. یعنی اصلا دو سه نمونهی که جلسه گذشته خدمتون ارائه کردم، داستان عمر ابن عبدالعزیز و داستان دیگهی که خدمتون خوندم با یزید و خاکستر، تشت خاکستر، نشون داد که اصلا چه قدر سعدی یک داستان، یک روایت صرف تاریخی، یک روایت کاملا عینی رو تبدیل به داستانی میکنه که ازش برداشت‌های مختلفی ارائه میده و نتیجه خاص خودش میگیره. به هر حال گذشته از این، این تنوع الگوهای سعدی هم در قصه از یک داستان یا حکایتواره دو بیتی گرفته تا داستانی به نظرم همین داستان پادشاه زاده گنجه یا فقیه کهنجامه حدود 130-140 بیته. خب این نشون میده که سعدی در واقع گونه های مختلف، اون تنوع ساختاری قصه ها رو هم مد نظرش داشته. بنابراین به این دلیل میگیم سعدی در تعدادی از داستانهاش مبدعه، مبتکره و داستانها مال خودشه و این رو ما کمتر در بین آثار دیگه ببینید. اشاره کردم جلسه گذشته در آثار، در مثنوی، برای کتاب مثنوی مآخذ قصص و تمثیلات رو نوشتن، برای کتاب آثار عطار مآخذ قصص و تمثیلات عطار رو نوشتن. یعنی که اینها آثارش از ریشه ها و مشابهات داستان هاشون زیاده و اینا عیناً از اونجا گرفتن و حالا دخل و تصرفی کردن. اما کسی سعدی هم دخل و تصرف کرده، هم تعداد زیادی داستان رو خودش ساخته. البته این رو در باب مولانا هم باید گفت که او هم در قصه پردازی بسیار توانمند هست. و نکته دیگری که لازم اشاره بکنیم به نوعی حالا ویژگی های خاص سعدی هست. اولا سعدی شخصیت هایی که در قصه ها به کار میبره، این شخصیت ها تیپ هند، اینا تیپ اجتماعی هند، تیپ های خاصی هند. اولا شخصیت ها اسم خاص ندارن، کمتر در داستان‌های سعدی شما به شخصیتی برمی‌خورید. تاریخی چند نفری هستن ولی اشخاص، کسی، یکی، و یا حتی اگر مثلا فرض کنید فقیه، معلم، این معلم، معلم خاص با ویژگی‌های شخصیتی و منشی خاص و منحصر به فرد نیست. میشه شما تعمیم بدید به همه معلم‌ها، به همه فقها، به همه علما، به هر کسی که. بنابراین ما چهار گروه از شخصیت‌های تیپیک رو در داستان‌های بوستان می‌بینیم. یکی ناصحان و حکمتگویان هستند که در اغلب داستان‌های سعدی حضور دارن. غالبا هم خود سعدی اینجا به عنوان نصیحتگر نقش ایفا می‌کنه. دوم ملامتگران هستند. باز ملامت، ببینید من می‌خوام اینو پیوند بدیم به شیوه در واقع اداره مکتب و مدرسه قدیم. معلم همه چیز رو از بالا میبینه، به نوعی متکلم وحده است، حالا به شکل مختلف میخواد آموزه هاش رو بگه. این آموزه ها رو هم غالبا کمتر اتفاق میفته، مثلا در میفتاده در سنت آموزشی ما که گفتگوی دو جانبه یا بحث بین چند نفر اتفاق بیفته. عیناً یک چیزی رو دیکته می‌کردن و شما هم باید عین همون رو، اگر بهترین صورتش این بود که عین اون رو ببری تحویل بدید. بنابراین ملامتگر، نصیحتگر، مصلح، پیر دانا، اینها غالبا در جایگاه همون معلم. بعد حالا پدری فرزانه، پسری احیانا البته خیلی کم، فرزند باهوش، اینجا باز در قالب در هیئت ملامتگر ظاهر میشه. در واسطه ها تو داستان های سعدی مثل هاتف، مثل غلامان، رسولان، جاسوس ها، مراقبان، اینا واسطن، لله ها، دایه ها و پرسشگران که بخش اعظمی از داستان ها با به این شکل پیش میرن، یه پرسش یک پاسخ. من تو پرانتز عرضم، ببینید شما توی داستان های سعدی شاید به ندرت، من نمیخوام قطعی نظر قطعی بدم، ولی به ندرت گفتگو به معنی امروزیش میبینید، یا حداقل با تسامح. گفتگو یعنی چی؟ یعنی که من چیزی بگم که ذهن شما رو تحریک بکنه و اصلا شما جواب بدید که خلاف اون چیزی باشه که من از پیش اندیشیدم. مثلا اگر ما احوال پرسی میکنیم با هم، این گفتگوه، اما این گفتگو در معنی یک پرسش پاسخه، یعنی جواب معلومه. یقینا این بدبستون یه بدبستون قالبی و کلیشه‌ایه، ولی در یک مناظره، در یک گفتگو اصلا نمیشه حد زد. به همین دلیل در سعدی ما کمتر میبینیم گفتگو به معنی امروزیش. البته اینی که میگیم در اون جامعه اصلا نیست. اما سعدی از اون طرف میتونیم بگیم در بیش از 80% داستان‌های سعدی عنصر پرسش و پاسخ هست. یه پرسش، یه جواب. گاهی وقتا هم پرسش کوتاه، جواب طولانی، چون فقط کافیه که راوی داستان یا یکی از اشخاص داستان یا سعدی گزک رو دستش بگیره و داد سخن بده. نکته دیگری که باز در داستان‌های سعدی هست، طنز و انتقاد قصه های سعدی. ببینید اساساً اون چنان که آقای مرحوم استاد یوسفی اشاره می‌کنند، این دنیا ایدئال سعدیه. در دنیا ایدئال معمولاً خیلی بحث از یعنی واقعیات جامعه نمیشه. اینجا دنیایی رو تصویر می‌کنه که می‌خواد اگر یه روزی تحقق پیدا کرد اون چنان باشه. بنابراین ما تصورمونه که از این صحبت، از این جمله مرحوم یوسفی برمیاد که این دنیا که ارتباطی با واقعیات نداره، اما در واقع اینجوری نیست. موارد زیادی هست که در همین بوستان سعدی نقد میکنه طبقات مختلف اجتماع رو، از جمله صوفیان دروغین و زهد فروش رو، از جمله حاکمان و پادشاهان رو، و از جمله مردم عادی و در واقع مردمی که دانایی در واقع چوب جهالتشون رو میخورن. این سه گروه بیشترین مخاطبان و اهداف طنزهای سعدی هستن. داستانهایی که به هر حال با واقعیت و با زندگی بیرون ارتباط دارن. از جمله اینها داستانی هست که با این بیت شروع میشه: طمع برد شوخی به صاحب دلی، نبود آن زمان در میان حاصلی. پولی نداشت بهش کمک بکنه، کمربند و دستش تهی بود و پاک، که زر برفشاندی به رویش چو خاک. برون تاخت داستان اینجا تقریبا قسمت اول شکل میگیره، یکی از بزرگی چیزی میخواد نداره بده. حالا سعدی دنبال بهانه است تا زهد فروشان و صوفیان در واقع ناراست رو به نقد بکشه. برون تاخت خواهنده خیر روی، نکوهیدن آغاز کردش بکوی. اما حرف خودش رو مستقیم نمیزنه، از زبان اون شخصیت داره میگه، در واقع جوری که ما کاملا میپذیریم. حالا یه کسی در حق هم خودش رو تبرئه کرده سعدی، که من نیستم، من نمیگم، چون آخرش میگه داریم من این حرف رو که میزنم انگار که به خودم دارم میگم، پس نباید زیاد آبروی خودم رو ببرم. میگه برون تا خواهنده خیر روی نکوهیدن آغاز کردش به کوی که زن هار از این کجدمان خموش پلنگان درنده صوف پوش که چون گربه زانو به دل برنهند وگر سیدی افتد چو سگ برجهند. سوی مسجد آورده دکان شید که در خانه کمتر توان یافت سید. ره کاروان شیرمردان زنند ولی جامعه مردم اینان کنند. سپید و سیاه پاره بردوخته یا سپید و سیاه پاره بردوخته بضاعت نهاده زر اندوخته. زهی جو فروشان گندم نمای جهانگرد شبکوک خرمنگدای. مبین در عبادت که پیرند و سست، مبین در عبادت که پیرند و سست که در رقص و حالت جوانند و چست. چرا کرد باید نماز از نشست چو در رقص بر میتوانند جست. عصای کلیمند بسیار خار، به ظاهر چنین زردروی و نزار. نه پرهیزگار و نه دانشورند، همین بس که دنیا به دین میخورند. عبایی بلیلانه در بر کنند، به دخل حبش جامعه زن کنند. ز سنت نبینی در ایشان اثر، مگر خواب پیشین و نان سحر. شکم تا سر آگنده از لقمه تنگ، چو زنبیل در یوزه هفتاد رنگ. بعد بلافاصله میبینه تند رفته و بعد میگه نخواهم در این وصف از این بیش گفت، که شنعت بود سیرت خیش گفت. خودش داره به نوعی از خودش خودزنی میکنه، اما از زبان دیگری. و این در واقع تصویری که از این طبقه اجتماعی صوفی ریاکار ارائه میده خب بسیار زیباست و غیر مستقیم از زبان شخصیت داستان وقتی میاره زیباتر میشه. باز نقد پادشاهان و حاکمان هست که او در داستان قبلی که اشاره کردم یک جایی میرسه به پادشاه میتازه و چندین در از زبان همون نیکمرد فقیر که اشاره کردیم و 5-6 به در نقد پادشاه میاره. در نقد عالمان هم همون حکایت بس که حکایت فقیهی که انجامهی تنگ دست که بسیار زیبا تصویری و عینی داستان رو میاره. اما سعدی در داستان چند چیز رو به سنت داستانی ما اضافه کرده. تقریبا میشه گفت پیش از سعدی یا نبوده یا خیلی اندک. از یکی از اینها حالا بعضا میشه گفت حسنه، بعضیش هم عیبه. یکیش آوردن تخلص در داستان. در تخلص در داستان ما سابقهش رو نداشتیم الا در داستان‌های نظامی. در مخزن الاسرار نظامی اونجا نظامی آخر داستان‌ها اسم خودش رو میاره. منتها اون نوع استفاده‌ای که سعدی می‌کنه از تخلص در واقع میشه گفت چند هدف رو دنبال می‌کنه. هم اینکه اسم خودش رو ثبت کرده، هم مفاخره کرده به خودش در با آوردن تعبیری عبارتی مصرایی، فضل و فضیلت و دانش خودش رو به رخ کشیده و همین که احیانا حتی در یک داستان که سراغ داریم اونجا یه شگرد روایی تازه ایجاد کرده که البته در داستان دیگرش چون تکرار نشده نمیشه گفت این از روی عمد و دانسته بوده. همون داستان فقیهی که انجامهی تنگ دست حضور ذهن دارید، وقتی میاد این فقیه معرفی نمیشه در داستان. داستان پیش میره و مجلس بحث و گفتگو شکل میگیره، فقیه که انجامه میاد به میدون و به هر حال فضل و کمال خودش رو برزه ظهور میرسونه و بعد خیلی انتقاد میکنه از این جماعت حاضران در اون مجلس و میذاره میره. افراد مجلس دنبالش میفرستن کسی رو که برو ببین کجا رفت، چی شد، کی بود. بعد میفهمن که در واقع این سعدی بود. این شگر در واقع این که لونه دادن شخصیت داستان، این خودش در داستان تعلیق ایجاد میکنه. ما همش منتظر ببینیم این کی بوده اینقدر توانمند، اینقدر فصیح. و البته سعدی یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفتی به جای سمرقند داشت. این داستان پیش میره تا آخرش میرسه میگه اگر میرم امروز در کوی دوست، قیامت زنم خیمه پهلوی دوست. مده تا توانی در این جنگ پشت، که زنده است سعدی که عشقش بکشت. یعنی تخلصش اینجا آورده. حالا شاید واقعا ارتباطی با ساختار داستان نداره، ولی با نتیجه گیری و پیام داستان چرا؟ رئیس دهی با پسر در دهی گذشتن بر قلب شاهنشهی. داستان کدخدایی است که میاد شهر و در کدخدا در ده خودشون بزرگه، بزرگترین آدمه و برای بچه خودش قاعدتا خیلی بزرگه. وقتی میاد در برابر کوکبه پادشاه قرار میگیره، خودش رو میبازه. پسرش میگه بابا جون مگه تو نبودی که این همه ادعا داشتی اونجا؟ چطور این همه رنگت پریده؟ گفت که بله، گفت به شهر خیش هر کس شهریارم دیگه. میگه ماجرا رو توضیح میده برای بچه. اما سعدی آخرش اینجا میگه که تو ای بی خبر همچنان در دهی که برخیشتن منصبی می نهی. نگفتند حرفی زبان آوران که سعدی مثالی نگوید بران. یعنی اینجا باز سعدی رو، اسم سعدی رو آورد و خواسته بگه که من ببینید همون عبارت من عیناً حکمت سخن حکیمانه است که من تونستم این رو در اینجا درز بکنم. تو ای بی خبر همچنان در دهی که برخیشتن منصبی می نهی. کت خدایی در اونجا کسی بودی، اینجا در شهر. یا در همون داستانی که اشاره کردم خدمتون، فقیه کهن جامه میگه نقیب از پیش رفت و هر سو دوید که مردی بدین نعت و صورت که دید. یکی گفت از این نو شیرین نفس، در این ملک یا در این شهر سعدی شناسیم و بس. این یکی از شگردهای در واقع سعدی هست که در داستان به داستان اضافه کرده. نکته دوم، مدیحه‌گویی سعدی در مثنوی و در قصه است. خب این ما مدیحه رو در قصیده دیده بودیم، ولی در مثنوی و اونم در قالب قصه، این در واقع یک نوع تلفیق ژانرهای ادبیه. از جمله جوانی به دانگی کرم کرده بود، تمنای پیری برآورده بود. جلسه گذشته این رو خوندیم. اونجا داستان که جوان وقتی نجات پیدا میکنه، میگه میرسه به اینجا که میخواد بگه مملکت امن و امانه. حالا شروع میکنه به مدح ابوبکر سعد ابن زنگی. عدو را نبینی در این بقعه پای، که بوبکر سعد است کشور خدای. بگیری جهانی به روی تو شاد، جهانی که شادی به روی تو باد. کس از کس به دور تو باری نبرد، گلی در چمن جور خاری نبرد. تویی سایه لطف حق بر زمین، پیامبر صفت رحمت العالمین. خب حالا به هر حال مد میکنه، مد در قصه، مد در داستان. این هم از شگفتی های کار سعدی هست. شنیدم که در مرزی از باختر برادر دو بودند از یک پدر. داستان شاهزاده عادل و ظالم. آخرش که میرسه میگه خزاین توهی کرد و پر کرد جیش، چنان که از خلایق به هنگام عیش. برآمد همی بانگ شادی چو رد، چو شیراز در عهد بوبکر سعد. خدیو خردمند فرخ نهاد، که شاخ امیدش برومند باد. اینجا باز یک مدیحه‌ای در وصف ممدوح خودش. به هر حال از این نمونه ها فراوان هست. نکته دیگه، ببینید داستان های سعدی غالبا به دلایل مختلف، از جمله زبان، سادگی زبان، روانی زبان و در واقع سادگی مفاهیم رو سعدی هضم کرده. وقتی برای ما بیان میکنه کاملا ملموسه. خواننده در واقع گرفتار پیچ و خم کلام نمیشه، گرفتار پیچ و خم لفاظی ها و احیانا گرفتاری های معانی مختلف نمیشه. سعدی بر این اساس ما ببینیم بعضی از مصرع‌های سعدی کل داستان سعدی رو، کل حکایت رو به ذهن خواننده در واقع متبادر میکنه. مثلا شما وقتی که همین داستان عبارت ولیکن قلم در کف دشمن است، ما تمام داستان که کسی ابلیس رو به خواب میبینه و تا آخر رو به یاد میاریم، یا بخور تا توانی به بازوی خیش، این ضرب المثله. در واقع کل داستان یکی رو بهی دید بی دست و پای رو ما به ذهن ما میاره. یا اگر جستم از دست این تیرزن، منو کنج ویرانه پیرزن. در حقیقت اساره این داستان همین یک بیت رو ما میخونیم، کل داستان به ذهن ما میرسه. البته اینی که دارم میگم در حقیقت مخاطب فرهیخته و تحصیل کرده، حالا معمولا مردم عادی شاید خیلی این داستان‌ها با خوندن یک مصرع و بیت به ذهنشون نرسه، ولی اونایی که اهل مطالعه معمولا اینجوری هست. یا بلندی از آن یافت کو پس شد، در نیستی کوفت تا هست شد. یا داستان گلی خوشبوی در حمام روزی، که اون باز هم مصرع بیت آخرش یک ضرب المثل. بنابراین اینها ویژگی داستان‌های سعدی هست. و نکته‌ای که من با توجه به اینکه زمان داره به پایان میرسه ناچارم بحثم رو جمع بکنم. ببینید بحث ویژگی‌های محتوایی داستان‌های سعدی رو هم اشاره بکنیم. ببینید در داستان‌های سعدی اشاره کردیم که اینها غالباً دنیای دوگانه رو، دو دنیای متضاد رو تصویر می‌کنن. بین این دنیا در واقع دنیای دیگری نیست. خوبی بدیه، زشتی زیباییه. بنابراین شخصیت‌هاش هم غالباً از این نوعند. این تقابل‌ها حالا در داستان‌های سعدی، پادشاهزاده عادل در برابر ظالم، جوان خوشخلق در جوان بدخلق، عابد مغرور در برابر فاسق متواضع، درویش و ثروتمند، اینها رو ما در واقع نتیجه همون نگاه دوگانه سعدی میدونیم. نکته دیگه این که دنیای سعدی دنیای مطلقه. ببینید زمان و مکان تو داستانهای سعدی عینیت و وجه خاصی نداره. جبر و تقدیر بر تمام داستان‌ها حاکمه. یعنی داستان شخصیت‌ها غالباً نه اینکه نخواد خوب باشه، نه اینکه نخواد اصلاح بشه، نمیتونه اصلاح بشه، چون این شقی بوده. از شقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه، این تزیه که در واقع در اغلب داستان‌ها داره پرورونده میشه. اما در کنار این یک شاید باز هم تحت تأثیر دنیای قدیم یک نوع مرد سالاری در داستان‌های سعدی هم دیده میشه، مثل بقیه آثار ادبیات این است. من در بررسی 115 حکایت این کتاب حدود 225 شخصیت مرد دیدم که نقش ایفا میکنن و تنها 7 زن در داستان حضور دارن. و خب متاسفانه حالا بر اساس همون ذهنیت این 7 زن هم غالبا نقش مثبتی هم ندارند. خب این یک مسئله است که به هر حال قابل تأمله. نکته دیگه این که مردم در جامعه در دنیای ذهنی سعدی در واقع بیشتر طبقه بالادست جامعه هستن. یعنی از مردم عادی ما نقش چندانی تو این داستان‌ها نمی‌بینیم. و اگر حتی نقش دارن به لحاظ آمار و ارقام هم باشن، این نقش خیلی کمرنگه و در حق به نوعی با طبقات فرادست جامعه است، با اشراف، با اعیان، با حاکمانه. بنابراین این نوع نگاه هم باز در دنیای داستان‌های سعدی هست. برای این خاتمه بحثم لحن توجه سعدی به لحن رو هم مطرح میکنم. ببینید یکی از ویژگی‌هایی که امروز در داستان نویسی داستان گویی مطرح هست میگن تناسب لحن اشخاص هست، اینکه هر شخصیتی به تناسب لحن خودش حرف بزنه. خب قاعدتا این در سعدی و آثار پیشین نیست، اما سعدی به دلیل مهارت و تسلطی که بر کلام داره و فضاسازی‌های از عهده فضاسازی برمیاد، تونسته تا حدودی لحن داستان‌ها رو به تناسب موضوع رعایت بکنه. مثلا در داستان شما این چند بیت رو هم داستان پادشاهزاده عالم و عادل و ظالم رو که به یاد بیاریم، قسمت اولشون بحث پادشاه از حکومت و جنگ هست، این رو لحن حماسی داده. شنیدم که در مرزی از باختر برادر دو بودند از یک پدر. تا اینجا خیلی نشونم. اما در بیت دوم، سپهدار و گردنکش و پیلتن، نکوروی و دانا و شمشیر زن، پدر هر دو را سهمگن مرد یافت، طلبکار جولان و ناورد یافت. برفت آن زمین را دو قسمت نهاد، به هر یک پسر زان نصیبی بداد. مبادا که بر یکدیگر سر کشند، به پیکار شمشیر کین برکشند. ببینید فضا تقریبا حماسی شد، گرچه بعد داستان میاد پایین دیگه اصلا از این فضا خبر نیست، ولی این رعایت تناسب لحن اینجا جالبه. و اما لحن قنایی، یکی شاهدی در سمرقند داشت که گفتی به جای سمرقند داشت، جمالی گرو برده از آفتاب، ز شوخیش بنیاد تقوا خراب، تعالی الله از حسن تا قایتی، که پنداری از رحمت است آیتی. ببینید این لحن کاملا قنایی، کاملا توصیفی و زیباست و با کل موضوعی هم که در داستان مطرح میشه که یک داستان عاشقانه هست نسبت داره. حالا نمونه های دیگه از لحن تعلیمی و حکمی هست که چون زمان تمام شده من همینجا کلامم رو پایان میدم و از اینکه وقت عزیزتون رو به من دادید و صحبت های من رو شنیدید تشکر میکنم. نمیدونم اگر بفرمایید سوالی هست خواهش میکنم.
عرض کردم یکی دو بار اینی که بالاخره یک کسی هم باید بیاد یه روز سعدی رو یه مقداری تحلیل کنه. همه آقایون اساتیدی که تشوردن اینجا جز تجلیل با سعدی کاری نکردن. سعدی ایرادای بزرگی هم داشته، بزرگانی مثل مرحوم شریعتی یا عرض بفرمایید که حالا علی دشتی قدیم در کتاب و بعد از متأخرین مرحوم شاملو، اینا مطالبی دارن که ما توش بیرون وقتی مورد بحث قرار میگیریم میمونیم. صحبت فقط خطاهای گرامری یا نکات ادبی و اینها نیست، صحبت حاکمیت منطق از شعر آدم انتظار نداره. صحبت سر اینه که بعضی از مطالب و اشعاری که داره حتی احساس هم امضاش نمیکنه. به هر حال آنچه که مسلمه، ما استاد بزرگوار به مقدار زیادی تحلیل احتیاج داریم. عیب بزرگ ما این ملت این بود که ما همش تجلیل کردیم از شخصیتم و از این راه گذر بسیار مصدوم شدیم. چه مرده ها با چه اونایی که زنده. ما هستیم که اشخاص رو به جایی بردیم که گفتیم تو اصلا جایز الخطا هم نیستی و آثارش هم دیدیم. در همین مجموعه بررسی که جناب عالی فرمودین، من به جاهای دیگه کلیات نمیرم، همین مجموعه داستانی. آدم اینها رو وقتی مجموع میخونه یه بار و دو بار، خب بالاخره باید بگه که خب شیخ من تکلیف ما روشن، من چجوری باید زندگی کنم؟ تو مصلح الدینی، به نظر من که مصلح دنیاست، مصلح الدین نیست، ولی حالا مصلح الدین و دنیا. خیلی خوب، یه دستور عمل بده که من بفهمم. آخه در همین ارتباط با مسئله برخورد با مردم و نیکوکاری و یا معامله به مثل، دو سه جور تو همین مجموعه بوستانش که آرمانی ترین کتابشه هست. من به یک نمونش اشاره میکنم که خیلی مایلم توضیحش رو بفهمم. در تمامی نقاط گلستان گهگاه هست که با خوب خوب باش با بد بد، مجموعاً حرف درستی هم هست.